بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
سيد طباطبائي قدس الله نفسه الزكي، بعد از که احکام الزامی مربوط به کفن و دفن و صلات میت گفته شد، الان مستحبات و مکروهات رو عنوان میکند. از باب اتفاق در این مستحبات هم که 40 مورد مستحب گفته شده است، از صاحب نظرانی که شرح عروه تقری درباره عروه دارد دیگه توضیحی و شرحی نداده اند، فقط همین متن که آمده بدون شرح ثبت شده و تمام. اولین مورد از مستحبات کیفیت قبر هست که مقدارش تا ترقوه باشد، تا شانه مثلا. دومش هم قرار دادن لحده که اینا رو گفته بودیم قبلا، و بعدم تلقین هست، اما دعا خوندن هست و باز کردن بند کفن و لحد را ببندد، برای قبرم علامتی بگذارد. و 28 در شماره 28 آمده که تعزیه مصاب، این یه ذره چیز دارد نکته با مخالفین داشته باشیم. صاحب مصیبت را باید تسلیت بدهد و تعزیت قبل از دفن و بعد از دفن. دومیش افضله و یکی از مستحبات که در بعضی از فقها شدیم شنیدید، یک نگینی را که لا اله الا الله ربی و محمد صلی الله علیه وسلم نبی و علی و الحسن و الحسین تا آخر 12 امام ائمتی نقش بسته شده باشد و به زیر زبان میت بذارد، که بعضی از مراجع این کار رو کردن. شهادت 40 نفر هست و قول انا لله و انا الیه راجعون که برای شما گفته باشم، صاحب مصیبتی رو که دید، خدای نخواسته مصیبتی هم که برای خود آدم پیش بیاد، مصیبتی در گذشت و وفات، این آیه تأثیرش قطعی و فوریست. انا لله و انا الیه راجعون تسکین عجیبی معجزه آسایی میداد برای آدم. و بعدم تربت سید الشهدا سلام الله تعالی علیه را در قبر بگذارد، منتها طور بذارد که به بدن مساسی نداشته باشد، که بدن بعد از متلاشی شدن که نجس می شود، تربت مطهر را نجس نکند. گذاشتن تربت هم با این خصوصیت لازمه. و در آخرم می فرماید، بعدم می فرماید که نماز لیلة الدفن یا نماز هدیه که شماره 40 می شد، بله، و ظاهر ان وقته تمام اللیل و ان کان الاولا اوله بعد العشاء، وقتی این نماز تمام شبه، هرچه اولا اول اون شبه بعد از نماز عشاء.
وقتی اونجا که نگین لا اله الا الله میزنه، زیر زبان، این بعد از متلاشی شدن.
آره اون
مساس با نجس بود.
بله اونو باید پلاستیکی چیزی خوب شد گفتید، اونو باید پوشش پلاستیکی چیزی بذارید که بعد از متلاشی شدن تا یک حدی که متلاشی بشد و جسم باشه نجسه، بعد از مدتی که استحاله بشد که نجاست میره و پوشش داشته باشه. آخر این در آخر این 40 تا مستحب دو تا مسئله، سه تا مسئله میفرمایید که مسائل ساده و راحتیه. اذا نقل المیت الى مکان آخر کالعتبات او اخر الدف الى مدت فصلات و لیلت الدف تؤخر الى لیلت الدف. خب معلومه اگر میتی را به دلیل اینکه به عتبات منتقل کند یا به دلیل دیگری که مانعی داشته باشد دفن تأخیر بیفتد چند شب و روز بماند، نماز لیلت الدفن بعد از دفن، همون شبی که دفن میشه، نه شب فوت، شب فوت نیست، شب دفن، نماز نماز لیلت الدفن. مسئله شما را دو لا فرق فی استحباب تعزیه لأهل المصیبه.
سوال
بفرمایید.
یه سوال اول اینه که آقای هادی نژاد پرسیدن در مورد قضا دادن به میهمانان میشه نکاتی بفرمایید؟
بله
که
بله.
به نظر میسه برعکس عمل میشه بعد امروزه. بعد آقای زندی هم سوال کردن که مگر جسم میت بعد از غسل پاک نیست؟ پس چرا میفرمایید تربت را نجس میکنه؟
نه پاک خودت چیز دارد، حالا خود هم متنم دارد، من از رو همین کتاب برای شما گفتم غسل دارد، غسل پاک میکند تا وقتی که منفجر بشود. منفجر شد یعنی بدن دیگه سلامتش که افتاد،
خون داخل بدن
دیگه، هم خون و هم چیز اما هم شو وقت نجاست میپیر. و اما الان در مسئله سوم اشاره شده به سؤال آقای
خادم
نشد. لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتى الشاب حتى الشابات. پیرمردی پیرزنش رفت از دنیا عذابی گیره براش عیب نداره، در صورتی که فتنه به وجود نیاد و یعنی تالی فاسدی نداشته باشه. تا اینجا و دلیل بر تعزیه هم که تعزیه گرفتن درست است و مشکل نیست، محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه درباره دو تا از مستحبات استناد میکند به سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها، یکی اینکه زیارت قبور استناد میکند که حضرت صدیقه طاهره میرفت به زیارت قبر حضرت حمزه در احد. و مطلب دیگر این که استفاده میکند برای عزاداری کتاب معتبر جلد یک صفحه 344 و 345 ما روی ان فاطمه سلام الله تعالی علیها کانت تنوح علی النبی روی انها اخذت قبضه من تراب قبر النبی فوضعتها علی عینیها وقالت ماذا علی المشم تربت احمد یا ماذا علی المشتم تربت احمد الا یشم مد الزمان غوالیا صبت علی مصائبه لو انها صبت علی الایام. سرنا لیالیا. این استناد بسیار درست چیز، این نکته رجالی هم براتون در اینجا هست که محقق حلی به اون نکته رجالی گویا استناد کرد. نکته رجالی اینه که بعضی از روایات که سندش بر اساس اصالت السند درست نباشه، ولی حکایته، حکایت های قطعی معروف مشهور مورد وثوق، از اون جهت اعتماد میشه. این قضیه حضرت صدیقه طاهره، اچن روایتش الان ما کار نداره، روایتش هم شاید درست باشه، اگر روایت نباشه اینجا محقق حلی گویا به حکایت اکتفا کرد. یه حکایت قطعی است که حضرت صدیقه طاهره این برنامه را داشته است. اما مسئله شماره 3، یستحب الوصیت بمال لطعام معتمه بعد موته. آقای هادی نژاد، این متن خود اوروه است. مستحب است که میت وصیت کند به مالی برای اطعام و خرج و خرج معتم. خرج معتم یعنی خرج مراسم عزاداری. این درسته و مشکلی نداره، اما باید افراط نشود.
اگر خودش وصیت نکرده باشه چه؟
نه، وصیت اینو وصیت نکرده باشم بدن و راست بدم مشکل نداره. اما این شو بگم، مؤمنینی که بدون دعوت میان اونجا میمانن، به طور طبیعی نیاز به خوراک و غذا دارن، خونه باید اطعام بشه، گرسنه که نمانن. همین، نه این که یک مراسمی بگیرن اطعام اعلام کنن بیان اطعام برای فوتی، نه این نداره. پس اطعام برای معتم معناش چیه؟ معناش اینه که صاحب عزا محترم است، مؤمنین میان از صبح تا شب هستن، خب اینا نیاز خوراک دارن، اینها رو باید اطعام بکنه. نگید که خب دیگه اینجا ما عزاداریم برید و بشپنه خود، نه. اما این که بیاد بعد از فوت خود صاحب عزا دقیق وسیع مراسم بگیرد، خرجی و کارتی دعوتی برای من، نه این نیست، اصلا در فقه ریشه نداره. و اما مکروهات، در مکروهات هم دفن دوتا میت در قبر واحد که قبلا بحث کردیم، بلکه گفت قیل به حرمته که گفتیم که ما هم احتیاط واجب عدم جواز اعلام میکنیم.
پس دفن دست جمعی نداریم آجا تو حوادث و اینها؟
اصلا دفن دست جمعی در فقه نداریم،
حتی در حوادث و اینها
در حد نه، ما دفن دست جمعی ما نداریم در فقه. و بعدم قبر از کراهت هایی که محل بحث اینه که گفته شده است الاسامن تسنیمه ولی الاحوال ترکو، هشتومی تسنیمه. خب بله فرمید.
آقای زندی سوال کردن که بین مردم رسم است که اگر میت صغیر داشته باشد غذا نمیخورن، اصلا چای هم نمیخورن، این مبنای فقهی دارد؟
جوش احتیاطه، ولی خیلی چیز خوبی، اون احتیاط خوبی هست، چون بعد از فوت مال متعلق می شود به صغیر، مال صغیر بدون اجازه شرعی یا بدون اجازه حاکم شرع یا بدون اجازه که خود صغیر نمیتونه اجازه بده، حق تصرف نداره. فرض کنید پسر 14 ساله است، میگه بفرمایید.
اگر ولی قهری مثل پدر بزرگ داشته باشه چی؟ ولی قهری مثل پدر بزرگ داشته باشه،
ولی قیم شرعی داشته باشه، ولی قیم شرعی باید بگید که استفاده کنه، منتاز قصد کند که از سهم غیر صغیر. درباره مورد هشتم از کراهت ها چیه؟ تسنیم قبر. تسنیم کلمه مخالف تسطیح هست. تسطیح هموار کردن، تسنیم قبر بالا آوردن. بالا آوردن قبر مکروه که ظاهرا آنچه که ما اجمالا دیده ایم در دارن در تهران در گوشه قبرستان ارامنه رو که دیدی، اونها قبرها رو همه رو بالا میارن و تسنیم قبر مکروه.
این بالا آوردن حد دراجه ها، چون الان هم که دفن کنن یه مقدار خاک میرزن روش پارچه میزنن،
یعنی میگیم تا چهار انگوش اشکال نداره.
آها،
حالا اینجا آمده تا چهار انگوش اشکال نداره. بالا آوردنی که در حد یک ارتفاعی به حساب بیاد مکروه. اصلا در روایتی از ابل جارود و از فخر رضوی آمده است که نهی شده، ولی اون نهی حمله به حرمت کردن، به کراهت کردن. و بعد هم می‌فرماید که دلیل دیگه‌ای که بر کراهت گویا اقامه می‌شد یا به عدم جواز تسنیم، ادله است که برای تربیع آمده است. تربیع واجب است. تربیع یعنی چه؟ تربیع اینه که قبر رو مسطح و هموار کند. خب اون که واجب بود، لازمش اینه که تسنیم جایز نیست.
سنگ قبر های ارتفاعات بالا؟
نه، اون رو حالا میگیم برای شما. مکروه، حرام نیست. یکی از ادله ای که اینجا مورد استفاده قرار گرفته است روایت ساکونی هست، کتاب وسائل جلد دو باب 43 از ابواب دفع، حدیث شماره 2، روایت است از امام صادق از امیر که امیر المؤمنین فرمود که بعثنی رسول الله صلی الله علیه و سلم الى المدینه فقال لا تدع سورة الا محوته ولا قبرا الا سويته تا آخر. باید قبر تسنیم نشود. سیدان استاد کتاب تنقید جلد 9 صفحه 329 فرماید این روایت قابل استناد نیست، برای که در سندش نافلی و سکونی هست گویا. ولی این نافلی و سکونی مراجعه کنید در معجم ایشان به روایتش اعتماد می شد. این روایات در حدی است که حرمت را ثابت نمی کند. فقط یک روایت سندش صحیح، اون هم روایت باب 33 ابواب دفن وسائل جلد 2 حدیث شماره 1 از امام صادق صلی الله تعالی علیه قال و اذا حس علیه التراب و سوی قبره فدع کفک علی قبره. اینجا آمده است که خاک رو که روی قبر گذاشتید و روی قبر رو که سوی یعنی با زمین برابرش کردید، اون موقع کف دستتان رو قبرش بذارید و دعای بخواهید. سیدان استاد بسیار نکته عالی فرمودن که این روایت در جهت تسنیم و عدم تسنیم و تسطیح نیست. این روایت در جهت اینه که قبر که کامل شد، خاک که انداختید روی قبر که درستش کردید، فزع کفک، در این جهت، آخه در جهت دیگه ای نیست. الان برای شما چشم میگم. پس بنابراین از لحاظ روایات چیزی استفاده نمیشود. روایت دیگری رو که برای شما بگم در همین رابطه هست. روایت محمد ابن مسلم شم کتاب وسائل باب 22 از ابواب دفن حدیث شماره 2 می فرماید عن احدهما سألت احدهما علیه السلام عن المیت تا به اینجا که می فرماید و تلزق القبر بالارض الا قبر اربع اصابع مفرجات، چهار انگشت جدا مفرج، یعنی چهار انگشت جدا از زمین بالاتر باشد دیگه بیش از اون نباید قبر را مرتفع بسازیم. این هم سید می فرماید در سند این روایت سهل ابن زیاده و سهل ابن زیادم ضعیف بر اساس مبنای ایشان، طبق قاعده که ما گفتیم سهل ابن زیادم روایتش قابل اعتماد هست علل مشهور قریب به اتفاق و رأی سید و استادم اونو کدام صحیح خدا میداند. سید میفرماید این فرمایش بسیار درست عالی رو بگیریم و بریم. و المتحصل که تسنیم دلیل بر حرمت ندارد، ارچن احتیاط ترک اون تسنیم که قبر رو بالا نبرد مرتفع نسازد، ارچن علامتی بگذارد. نه این تا به اینجا این قسمت از مکروهات بود. سوال شما رو جواب بگم بعد بقیه رو یادآور بشم.
آقای زندی سوال کردن که دلیل حرمت دفن دو نفر در یک قبر چیست؟
قبلا گفتیم
گویا فتوای بعض فقها به حرمت هست.
بله.
بعد آقای مؤمنی، مجید مؤمنی سوال کردن که با توجه به گفتیم ارتفاع نداشته باشه قبر، پس قبر قطب راوندی رحمت الله علیه را چگونه باید توجیه کرد که تو صحن حرم هست و ارتفاع داره؟ یا مشابهش علما قبرهای کلان ارتفاع دارن تو حرم هست؟ بعد این رو خواستن که توضیح بدید. البته بعضی از دوستان میگن در مورد علما چند چیز استثنا شده، ولی دیگه سوال از شما اینا.
بسیار. اما سوال آقای زندی که حرمت را اعلام کنی، شما به ذهنتون سپردید که ما به این نتیجه رسیدیم والله هو العالم، اما بر اساس نصوص که دیدیم دلالت درسته، سند دیدیم اشکال نداره، بر این شدیم و هم سیره متشرع هم حرمت هم حقی که صاحب قبر دارد چه می شود؟ ملکیتی میشد، ملکیتی حقوقی. اون قبر تقریبا در عرف متشرعه و عرف اخلا ملک همون زی صاحب قبر میشد، اونتا ملکیتی حقیقی نیست، ملکیتی حقوقی میشد، ملکیت اون مالک جهته، یعنی چون میته دیگه و اون حقشه و احتماله حد که حرمت هم هست و احتمال نفش هم در کار هست، سیرم برخلافه، نصوص هم در این رابطه برای ما کمک میکنه، لذا ما گفتیم الاحوط لزومن لا یجوز. تمام، اینو گفتیم قبلا و حافظتون نسپرده باشید. مشکل کروناست دیگه، خداوند انشالله این مشکل رو از سرزمین بندگان خودش هر چه زودتر رفع کند. مطلب دیگر درباره نقل میت هست. نقل میت من بلد موتی الى بلد آخر مکروه، الا آقای مؤمنی اون ارتفاع قبور ائمه و مشاهد قبور علما و ائمه اینا رو که استثناء دارد برای شما میگم. در ضمن این بحث انشاءالله بیاد. شماره 21 که نقل میت از یک بلد به بلد دیگر مکروه، البته مکروه در صورتی که نبش نباشه، حالا نبش باشه که حرام، الا الى المشاهد المشرفه والاماكن المقدسه والمواضع المحترمه كالنقل من عرفات الى مكه والنقل الى النجف، فان الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين وإلى كربلا. اینا را سید گفته، سید طباطبایی یزدی که دیگه سیده، و إلى كربلا والكاظمیه و سائر قبور الأئمة بل إلى مقابر العلماء والصلحاء. ولا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد الى آخر لبعض المرجحات الشرعية. اینه ما گفتیم، دلیش هم گفتیم، یه نکته رو اگر دارد از شرح الكبير بخاری، شرح الكبير صحبت کنم، که خب ابنای عام ما این فتاوا رو که میدیم، ابنای عام کمی به ما سخت میگیرن. من از خود اون کتاب این متن رو برای شما الان بخونم. فصل یستحب الدفن فی المقبرة التي یکثر فیها الصالحون، شرح کبیره، لتناوله برکتهم وكذلك في البقاع الشريفة، فقد روى البخاري ومسلم أن موسى عليه السلام لما حضره الموت سأل الله تعالى أن يدفنه إلى الأرض المقدسة رمية بحجر نزديك، جلد دو صفحه 399 شرح الكبير. پس این بقاع شریفه که ما اینجوری میگیم الان وهابیت اشکالاتی و کانون و اینو، این مدرک هم داشته باشید که برای شما آوردم از جای دیگه، من از بیرون آوردم اینجا برای شما گفتم. در چیز آمده، در بیان سید آمده که دفن در نجف عذاب قبر و سؤال ملکه اینو به دفن میکنه، اونجا نیست سؤال نکره، اینو دیگه نیست. بازم روایت دیگه بگم، حکایت روایت من از باش چشم حکایتی که گفتم برای شما، ما این نقطه در رجال کمه، در فقه هم کمه، این از اختصاص مختصات درس شماست که ما در مستنداتمون میتونیم به روایات معتبر و میتونیم به حکایات معتبر و مشهور استناد کنیم، ثابته دیگه. مثلا قبر حضرت رقیه در چیز در سوریه حکایت مشهور و قطعی، روایات سندش کنه شک درش نیست. ما همینطور یکی از حکایات مشهوره، مثلا حکایتی که اخیر هست که قطعیه در عصر، در تاریخ اخیره، یعنی تاریخ اخیر که خیلی اخیره نیست، ولی شاید 1000 سال پیش، 1000 سال پیش دی تاریخ سید مرتضی. این شاید شما همش هم خطیب هستی شنیده باشه، برای این جوانترهای جلسه های شما همه تون جوانید انشالله. حالا من یک کمی جوان تر باشم از شما ممکنه، ولی خب شما همتون جوانید، این کار ممکنه. برای شما بگم، من حکایت از با سند معتبری میگم که سید مرتضی که از نظر بحث کسی نبود که باش مخامت باش عریفش، با اعتقاداتی که داشت که در کنار حرم ملکه این مخربه نمیاد، نمیبینه که با اونا بحث کنه، اونا خیلی آدم قویه، خیلی شخصیت های قویه، آدم کنه ملک خیلی قویه، اهل بحث و اینا. گفت ببرید با صدرازی گویا واسه سیاست کس که ببرید دور دفع کنید که اونا بیان یک بحثی بکنن، باشه ببینن که قدرت علمی ما با اونا تا کجا میتونن. بردن رو دور دفع کردن. ظاهرا سه شب، بعد از سه شب خواب دید سید رضی که آقا مرتضی آسید مرتضی گفت بیارید منو. آورن هم در داخل محوطه حرم حضرت مصعب بن جعفر و امام جواد دفن که دیگه دارم گویا مغلوب میشم. بعضی ارباب زاخ گفتن که آفرین بر سید که سه روز با ملکه این مقربه این تونست دست مقاومت کن. این حکایات و این کلام سید طباطبایی یزدی و تا سوال شما رو شد
ببخشید. اول اینکه آقای زندی در باب اون کرونا گفتن، ولی من الحمدلله فعلا کرونا ندارم.
شکر.
آقای نور محمدی گفتن که الان در بعضی از قبرستان ها از اول قبور به صورت طبقاتی به فروش میرسن، آیا کراهت یا حرمت به این مورد هم تعلق میگیرن؟ بعد آقای زندی سوال کردن که چرا استاد برخی از متن را نمیخوانن؟ سوال از جناب عالی که چرا برخی از متن رو میخونید برخی رو نمیخونید؟ گزینشی در آمد. برخی موارد کراهت استحباب در دفن را. بعد آقا سید موسی حسینی سوال کردن که سوال در قدیم به عنوان امانت میت را دفن میکردن، تازه راه تا راه کربلا باز شد هر وقت امکان داشت نبش میکردن و میبردن. بله این هم هست. و گفتن ایشون البته اشاره کردن به داستان آیت الله سید کاظم قزوینی که فصیحت کرد.
بله او که اخیرا بود.
بله این
اون
خبره
از اول یکی یکی برای شما. آقای اول سوال آقای زندی عزیز که مختصر بود، من که نگفتم شما کرونایی هستید. عزیز شما در بیمه ولایت اهل بیت در بیمه این درس فقهید، این درس فقه یک بیمه است، قدرش رو بدانید. ولی این کرونا جو و تغییر میدهد، جو و کرونایی میکند. شما در بیمه هستید، محکم خاطرتان جمع، همه شما اهل درس اینه که شما فقه گوش میدید خاطرتان جمع، انشالله در بیمه نور فقاهتید. فقاهت که نور داره بخوش، مال من که نیست، مال شما هم نیست، مال سفره امام صادق هم. شوخی هم اگه و بعد که دارم مکاشفه اومده بود که اگر دید که یکی دوتا برادر یکی شیعه شده بود از اون سنی خودش اجتناب میکرد، سنیش آمد یک روزی با تواضع این شیعه شده بود میترسید، گفت نه به این من گفت نه ترس، دیدم شما کتابی میخوانید که نور ازش متلعلع میشد، فقه اهل بیت است که نور ازش متلعلع میشد، مطاف اهل بیت است که نور ازش متلعلع میشد. این نور که ظلمت را که نمیشه کند. این تمام. آقای نور محمدی عزیز سلام کلا عرض دعا برای شما کردن، دعا برای هست بدانید ما عمل مردم رو ضمانت نمی کنیم، خالی از اشکال نیست، ولی حرمتش اعلام نمی کنیم. اگر یک قبر باشه که قطعا اشکال داره که با اون شرحی که دادم برای شما، نسن و شهرت عظیمه و اون ادله‌ای که گفتیم، و اما این مثل جامعه مثل بهشت زهرا اینا که ظاهرا چند طبقی یا مثل که بقیه هم چند طبقی اینا درست میکنن، اینا در حد یک کراهتی باشد، حرمت شما اعلام نمی کنیم، ولی خب همون کراهت هم دیگه اشکالی خالی از اشکال نیست. و اما آقای زندگی گفتید که چرا کل متن نمیخوام؟ آقای زندی من کل متن میخوانم، اینا مستحبات و مکروهات بود. اگه منظور شما اینه که برای شما احاله کردن که مستحبات هیچ یکی از شراح به استشاه نکرده، شما دقیق اینا رو بخوان. من اگر کل این 40 مورد رو بخوانم الان نمیرسه به این بحثایی که الان گزینشی برای جاهایی که جای بحث دارن محل ابتلا هست رو برای شما انتخاب کردم که به دردتان بخوره. بقیه شما اصلا خب من از متن بخوانم نماز میت و شرح داده که چه بخوان تلقین و شرح داده اینو که بلدید. ما الان تعزیه رو گفتن که مورد بحث بود، کراهت تسنیم رو گفتن که مورد بحث بود، اینه که مورد بحث هست اینا رو میگم و الانم انتقال به مشاهد مشرفه هم که مورد بحث بود برای شما گفتم که اگر انتقال آقای حسینی اگر اون جایی که در قدیم هم بود که بود الان هست چی؟ امانت. امانت سپردن اشکال نداره، ولی اون امانت سپردن بعد از 33 سال باید نبش بشود یا قرن شرعی، چون قبل از اون شرعا مجاوز نداریم. نفرش میتونه جای دیگه باشه، اما اگر طور بشد که دستگاه امروز یا به تعبیر کتاب حادثه قبر رو بشکافد، یا دستگاه امروز که با دستگاه قبر رو با محیط اطرافش بردارد که به خود قبر صدمه وارد نشه، اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره، منتقل بکند به بقعات مقدسه. خدا انشالله که برای همه آرزومندان این سعادت و نصیب بفرماید. و بعدم نسبت به نقل هم میفرد و ظاهر عدم الفرق فی جواز النقل بین کونی قبل الدفن او بعده. تا به اینجا بعد هم رسیدیم به مسئله شماره یک. مسئله شماره یک رسیدیم، اینا تمام مکروهات بود. در مسئله شماره یک میدونید آقای زندی چیه؟ این مکروهات و مستحباتی که میگن خود سید هم اون نکته هایی که قابل بحث هست تحت عنوان مسئله مطرح میکنه. مسئله شماره یک یجوز البکا علی المیت، این را هم انشالله روز شنبه براتان بحث کنم به حول و قوه خداوند. طبق قاعده تا دوشنبه بحث داریم که روز سه شنبه اول آخر شعبان، که آخر شعبان شما مقدمات رمضانتون رو انشالله آماده کنید و سه شنبه رو مرخصی بدیم، چون الان که دیگه تبلیغ نیست، جایی که نمیرید. یه خیلی که برای ما کرونا قهرن آورده اینه که این درس های ما این وقتر بیشتر باشه به حول و قوه الهی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. خدایا در جلسه فقه دعا مستجاب است. خدایا همه ما را همه ما را توفیق و عبودیت عنایت فرما.
الله آمین.
بر محمد و آل بیت محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل. 14 از 17 دیگه هم مثل قبل بودن، البته امروز دیگه خاتمی نکردم.
14 از
17
کم بوده جمعیت ما
دیگه،
دیگه بالا پایین داره،
بالا پایین داره. اون مورد بعدی رو بگم آجا.
آره دیگه آره بگید تا 11 که قطعا وقت داریم.
خواهر خانم انیسی زنگ زد، معصومه انیسی.
آره ازدواج کرده یعنی؟
آه همین ظاهرن. حتی موردی خودش بگو من باید حتما به آجا خصوصی بگم و فنا ببینید حضوری بگم و خصوصی بگم و فنا بودم الان با این شرط که نمیشه. بعد من از طرف آجا یه جوز مجازم که هر چیزی رو بشتم و بگم و چیزی که میگید بین بنده و شما آجا میمون و اینجوری رو توسید. بعد یکم راضی شد صحبت کنم. ایشون الان یه نفر بهش معرف شده برای ازدواج. ظاهرا طرف اهل نماز نیست.
نیست.
نه. اما ظاهرا قبلا کسی بوده که برای ازدواج بوده، طرف به جز خدا به چیزی اصلا اعتقاد نداشته. که گفت من با آجا مطرح کردم، آجا گفتن که بیاد من ببینمش. حالا اون ظاهرا به نتیجه نرسی بود بر اساس اون قرینه در نتیجه گرفته که خب اینم که اهل نوازیست ممکنه زمینه ای باشد. اما یه نکته که به اصطلاح خیلی سختش بود گفتنش، حالا خودش میخواست تفسیر به شما بگه، قبل از اینکه این آقا معرفی بشه، قبلا ظاهرا کسی دیگه بوده با یکی دو تا تلفن از طریق فضای مجازی با ایشون در ارتباط بوده و تو این ارتباطه ظاهرا تصاویر و فیلم و چیزایی رد و بدل شده و ایشون به اصطلاح خودش میترسه که طرف اون فیلم ها رو گرفته باشه و بخواد سوء استفاده کنه، و اگر اون فیلم ها بخواد رو بشه، هم این موردی که الان هست و هم در آینده ممکنه بحث ازدواجشون تحت تاثیر واقع بشه. و حالا خیلی هم سخت شد مثلا گفتنش با من. و نکته بعدیش هم این بود که البته الان رفته از طریق فتا اقدام کرده، پلیس فتا، پلیس همین فضای مجازی، اما هنوز حالا تا به نتیجه برسه طول میکشه. این دو مورد بود، یعنی یکی اون آقای
عصاره با اون ارتباط جانش رو حفظ کرده یا نه؟
نه گفت چیزی.
نگفت؟
نه. مجازی بوده، حضوری نبوده.
خب.
ولی احتمال حدس من اینه که تصاویری که رد و بدل شده بیش از حد مجاز معمول بوده مثلا. که ایشون انقدر نگران شد.
بشره دیگه.
من یه به ذهنم رسید که بهش بگم نظر صلواتی چیزی اینا بگیرید، ولی چون ایشون خیلی انرژی داشت که من حتما با حاج آقا حرف بزنم حضوری باشه، و من گفتم حضوری که هم آقای عصاره هم ایشون هر دوم یه نوع استاد، من فکر حضوری رو نکنید
شما تلفن
تلفنی رو تا یه حدودی راضی شدن.
آره شما تلفن هر دو شو بنویسید بدید برای ما.
چشم.
در یک دو روز با شماره آقای عزیزیان باشون صحبت کنم.
خب آقای مشکومی هم فرستاد.
ببین یه چیز گفته بودم یادتان نره، یادتان رفت. گفتم با خسروی بگید که تماس بگیرم.
آها شما تماس
بگیرید؟ یادتان دیگه که قطعا باید با تماس بگیرم. اونو شماره شو بدید، از شماره شو دارم.
شماره بدم بیا خودم اونجا باشم تماس بگیریم.
خودتون امی الان هم میخواد با خسروی صحبت کنید که کار دیگه تمام شد.
آجا یه نکته در مورد آقای مشکوری با اونی که خارج فقه رو هم برایشون بنویسم دیگه.
آره بنویسید.
به آقای مشکوری من از سال 72 زدم تا الان.
پرسیدید؟
چیو؟
پیسی بداشتن؟
آره، الان پیمک زیم. اون موقع پیمک زیم، گفتم فوری بپرد. الان خط باز کنم، بیدم پیمستم. من آجو سریع.
بیزار احمد، پنجره شنده خواه باز کنید.
چشم.
باز کنید؟
بله جان، توری کشیدم که حشره چیزی نمیده. خسروی
خسروی صحبت کنیم، اثار هم میشه وقت داره صحبت کنیم
که من تا اثار هم میتونم بگیرم. اثار رو
بگیرم
اول، اثار رو بگیرم. چش
که صحبت تا هم بشه
شاید باید بهش تأکید کنم خیلی کوتاه صحبت کنم.
آره دیگه.
سلام علیکم، حالتون خوب انشالله. من گوشی رو میدم خدمت آجا، خیلی کوتاه و خلاصه مطلبتون رو بفرمایید.
خدمت شما.